با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خوش اومدی در اولین روز از هفته، یعنی هفته جاری رو آغاز کردیم در 15 روز از مهر ماه 1402. من محمد زرقامی هستم. امروز رو که با شما همراه هستیم، نگاهمون معطوف به یکی از خبرهایی که امروز بسیار خبرساز شد و به صورت یک خبر فوری در بسیاری از رسانه ها منتشر شد، از جمله در رادیو فردا. اگر به صفحات مجازی ما در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت مراجعه می‌کردید متوجه می‌شدید، اون هم مسئله تحولات در منطقه در پی حمله غافلگیرانه حماس و اعلام وضعیت جنگی در اسرائیل هست. به گفته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، محدودیت‌های 3 کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی لغو نمی‌شود. مجید توکلی، فعال سیاسی، راهی زندان شد. و بنیامین نتانیاهو در واکنش به حملات حماس اعلام کرد که اسرائیل در جنگ است و پیروز می‌شود. این سرخط مهمترین خبرهایی است که تا لحظات دیگر اگر منتظر بمونید بنیامین صدر در جریان شما رو قرار خواهد داد. و پس از اون برمیگردیم و نگاهی داریم در یک مجله‌ای که به نسبت بلندتر از مجله‌های هر روزمون هم هست به تحولات اسرائیل و فلسطینیان و همچنین مسائل مرتبط با ایران. این شما این بنیامین صدر و تازه‌ترین خبرها.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ظهر امروز شنبه در نخستین اظهار نظر عمومی خود درباره حمله حماس اعلام کرد ما در جنگ هستیم و در آن پیروز خواهیم شد.
اذخه اسرائیل אנחנו במלחמה לא במבצע לא בסבבים.
او گفت که دستور داده نیروهایش سریعاً به کمک مردم در شهرهایی بروند که به گفته او تروریست ها در آن حضور دارند و از مردم خواسته به توصیه های ارتش و مقام های سازمان های اطلاعاتی و امنیتی توجه کنند. آلمان و بریتانیا حمله حماس به اسرائیل را محکوم و در پیام های جداگانه بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تأکید کردند. اما جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه در بیانیه تایید کرد که 3 کشور اروپایی طرف برجام قصد ندارند محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی را که قرار بود به زودی منقضی شود لغو کنند. مطابق برجام قرار بود 26 مهر امسال محدودیت‌های در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه موشکی و تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی لغو شوند. با این حال به نوشته آقای بورل، بریتانیا، فرانسه و آلمان به او اطلاع دادند که به دلیل پایبند نبودن جمهوری اسلامی به برجام این محدودیت‌ها همچنان حفظ خواهند شد. و اما مریم تابنده اعلام کرد که همسرش مجید توکلی، فعال سیاسی نام‌آشنا، برای گذراندن حکم 5 سال حبس خود روز شنبه 15 مهر به زندان رفته است. آقای توکلی مهر ماه 1401 بازداشت و آخر آذر همان سال آزاد و در تیر ماه محاکمه شد. او به دلیل فعالیت‌ها و نوشته‌هایش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال زندان محکوم شده بود که 5 سال آن قابل اجراست. او پیشتر گفته بود علاوه بر این حکم به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال تبعید از تهران، منع فعالیت مجازی و منع خروج از کشور هم محکوم شده است. اما در ادامه استقبال جهانی از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، اتحادیه اروپا نیز از اعطای این جایزه به خانم محمدی تمجید کرد و آن را ستود. مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در بیانیه نوشت نرگس محمدی به عنوان یک مدافع حقوق بشر همواره برای حقوق زنان، لغو مجازات اعدام و بهبود شرایط زندان در داخل ایران تلاش کرده. از دیگر سو اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی را حرکتی مغرضانه و سیاسی سیکاری خواند و آن را محکوم کرد. این بیانیه بدون نام بردن از خانم محمدی، این اقدام کمیته صلح نوبل در اعطای جایزه به فردی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل نقض مکرر قوانین محکوم شده به شدت انتقاد کرده است. حسین امیر عبداللهیان اما وزیر امور خارجه هم مدعی شد که نماد صلح جهانی قاسم سلیمانی است و این جایزه باید به او اهدا می‌شده. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد که درباره آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در مترو تهران به طور مشکوکی بیهوش شد، تحقیق می‌کند. این کمیته که در حال مستند کردن سرکوب خونین اعتراض‌های زن زندگی آزادی سال گذشته در ایران است، روز جمعه بار دیگر یادآور شد که حقوق زنان باید رعایت شود. سازمان عفو بین‌الملل هم روز جمعه خواهان اعزام یک هیئت مستقل بین‌المللی به تهران برای بررسی شرایط منجر به بستر شدن آرمیتا گراوند شد.
تازه ترین خبرها بود که بنیامین صدر براتون بازگو کرد، و اما در ادامه این مجله نیمروزی خواهید شنید. آخرین تحولات منطقه رو پی خواهیم گرفت، با همکارانم در اورشلیم همراه خواهیم شد. فرنوش رام در اونجا خواهد بود، همکارم که با او صحبت خواهیم کرد. ایلیا جزائری دیگر همکارم در منطقه حضور داره و او هم در این باره با ما خواهد بود و نگاهی خواهیم کرد دقیق به آخرین تحولات از هر دو سوی ماجرا و مطالبی که صحبت کردن. نگاه تحلیلی میر جاودانفر رو در تل‌آویو خواهیم داشت به آنچه که امروز شاهدش بودیم در پی حمله‌ای که از اون به عنوان حمله‌ای غافلگیر کننده از سوی حماس نام برده شده و اعلام وضعیت جنگی در اسرائیل. اما در دیگر سوی این مجله برای شما باز هم خواهیم گفت از برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی. این بار هانا کاویانی همکارم به سراغ یکی از همبندان و نزدیکان نرگس محمدی رفته، عالیه مطلب‌زاده، در این باره گفتگو کرده با ما. نظر شیرین عبادی رو خواهید شنید، برنده دیگر جایزه صلح نوبل که دو دهه پیش این جایزه رو برای ایران به ارمغان آورد. و فراموش نمی کنیم خبرهای داغ ورزشی با سعید پیرمحمودی. دو هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، این وعده رو بدم که شما همکنون میتونید این مجله خبری و تحلیلی رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش بشید، و اگر که نظری دارید درباره این مجله میتونید نظر خودتون رو درباره محتوای اون از طریق شناسه ما در این شبکه پیام‌رسان @فرداگرام با ما در میون بگذارید. @فرداگرام هم کافیه، @ساین رو که گذاشتید بنویسید FARDAGRAM @فرداگرام. برگردیم به ماجرای اسرائیل و فلسطینی ها که امروز با یک خبر فوری بسیاری از مسائل و خبرهای روز رو تحت شعاع خودش قرار داد، و اون هم حمله ای بود که از اون به عنوان حمله غافلگیر کننده حماس و اعلام وضعیت جنگی در اسرائیل نام برده شده. و تا کنون صحبت های بسیاری شده درباره تعداد زخمی ها، تعداد مجروحان و همچنین تعداد کشته شدگان، که اجازه بدید که پیش از هر چیز همراه بشیم با فرنوش رام همکارم که از اورشلیم بیت المقدس با ما هستن. این رو هم بگم که ساعت الان در ایران 2:08 بعد از ظهر و در تل‌آویو ساعت 1:38 بعد از ظهر. خانم رام بهتون سلام میکنم و مایلیم که مشاهدات میدانی شما از آنچه که امروز به هر حال در اسرائیل شاهدش هستیم و نگرانی هایی که به هر حال این حمله با خودش آورده در بین شهروندان اسرائیلی رو از زبون شما بشنم.
با درود به شما و شنوندگان، دقیقاً از ساعت 7 بامداد به وقت ایران بود که اول یک سلسله گزارش های مبهمی در رسانه های اسرائیل شروع به انتشار پیدا کرد در این زمینه که یک حادثه امنیتی در یکی از شهرهای جنوبی اسرائیل رخ داده. بعد از دقایقی بلافاصله روشن شد که سخن از یک سلسله ماجراهای کاملاً بی سابقه ای هست که اسرائیل تا کنون با آن روبرو نبوده. ما امروز 7 اکتبر هستیم. در روز 6 اکتبر سال 1973، 50 سال پیش، در روز یوم کیپور، روزه بزرگ یهودیان، ارتش‌های مصر و سوریه بودند که اسرائیل را غافلگیر کردند. امروز در روزه روز مقدس مذهبی یهودیان هستیم، روز نزول تورات، یکی از مقدس‌ترین روزهای مذهبی که پایان سلسله اعیاد پاییزه یهودیان هست. سه عید مذهبی مهم رو جمع‌بندی میکنه و قرار بود که امروز سلسله جشن‌هایی به مناسبت نزول تورات در شهرهای مختلف اسرائیل برگزار بشه، ولی معلوم شد که نیروهای حماس در به صورت کاملا بی‌سابقه ای از زمین، هوا و دریا به شهرهای مختلف جنوبی اسرائیل رخنه کردند. همزمان با اون که شاهد وانت‌های از نیروهای مسلح با تیربارها، خمپاره‌ها و نار جنگ‌اندازهای حماس بودیم، دیدیم که شهرهای اسرائیل از جنوب نزدیکترین شهرک‌های باریکه غزه تا به شهرهای بالاتر ساحل مدیترانه، اشدود، اشکلون و بعد از اون حتی در شهر اورشلیم که پایتخت اسرائیل هست و فلسطینی‌ها هم می‌خواد که پایتخت اونجا باشه، یعنی شهری که مسجد الاقصا و حرم شریف در اون قرار داره، آماج حمله راکتی قرار گرفت. دست کم یک راکت به سوی تل آویو، شهر بزرگ متروپولیتن اسرائیل، شلیک شد. حماس میگوید محمد الزیف، فرمانده مخفی شده حماس که سالها بود ازش خبری نبود و فرمانده کتائب القسام یعنی شاخه نظامی حماس، اعلام کرده که نیروهاش تو همون ساعت اولیه 5000 راکت شلیک کردن. ارتش اسرائیل تایید کرد که 2200 راکت شلیک شد. در ساعات بعدی معلوم شد که اون نیروهای حماس که زمینی وارد غزه شده، وارد شهرک‌های نزدیک غزه شده بودند، شماری اسرائیلی رو به گروگان گرفتن. حماس مدعی است که 35 اسرائیلی، هم نظامی هم غیر نظامی، رو بوده به غزه منتقل کرده. ارتش اسرائیل این نکته رو تایید نکرده، اما تایید میکنه که برخی از افراد و غیر نظامیان اسرائیلی اسیر هستند در دست حماس. حتی یک خانواده اسرائیلی در شهر افکیم فعلا گروگان نیروهای حماس است. ارتش اسرائیل و تمامی نیروهای امنیتی سربازان و نظامیان خودشون رو منتقل کردن به سوی اون شهرکایی که آماج حملات قرار داره و هنوز در اونها اعضای حماس مستقر هستند. ارتش اسرائیل وضعیت اضطراری برقرار کرد. یوآف گالانت وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو گفتند که این عملیات نیست، این یک جنگ تمام عیاره. نیروی هوایی اسرائیل بلافاصله به حالت آماده باش در آمد، بمباران غزه رو شروع کرد و در هر دو سو میبینیم که این عملیات ممکنه برای مدتی تداوم پیدا کنه.
خانم رام، در این خصوص که نیروهای امنیتی یا سازمانهای امنیتی اسرائیل چگونه متوجه چنین مسئله‌ای نبودن، تا کنون صحبتی به میون اومده از سمت مقامهای امنیتی اسرائیل و اینکه چگونه چنین حمله‌ای امکان پذیر شده؟
ببینید، چون دقیقا در 50مین با گذشت نیم قرن از جنگ یوم کیپور هستیم که حتی همین روزهای اخیر تمامی رسانه‌های اسرائیل مطالب خودشون رو معطوف به این نکته کرده بودن که چطوری ارتش اسرائیل در اون جنگ از توسط ارتش‌های سوریه و مصر غافلگیر شد. بنابراین الان رسانه‌ها و گزارشگرانی که مرتب دارن از صبح برنامه‌های اضطراری از تمامی تلویزیون‌ها پخش می‌کنن، کشور به حالت جنگی درآمده، همه در خونه‌هاشون در نشستن روبروی تلویزیون ها دارن این وضعیت جنگی رو نگاه میکنن، مرتب بر این نکته رسانه ها تاکید میکنن. آیا مگر ممکن هست که ارتش اسرائیل بعد از نیم قرن دوباره این گونه غافلگیر شده باشه؟ ببینید، سازمان حماس 36 سال موجودیت داره. سازمان حماس 16 سال هست که بر باریکه غزه حکومت میکنه و در واقع آقا و حکمران اصلی غزه هست. عملیات متعددی بین اسرائیل از سال 2008 میلادی تا همین 2021-2022 بارها بین اسرائیل و غزه در جریان بوده، ولی در هیچ کدوم از اونها حماس تا به الان به خودش چنین اجازه رو نداده بود که این گونه عملیات رو انجام بده. کاملا معلوم هست که ارتش اسرائیل، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل که بسیار مفتخر هستند به اطلاعات خودشون، غافلگیر شدن. آن هم در زمانی که همین روزهای قبل هم حماس و هم شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین سرای یا القدس یک مانور مشترک در غزه داشتن، ولی باز هم اون مانور مشترک این زنگ هشدار رو در میان این مقامات اطلاعاتی اسرائیل روشن نکرده بوده. اینها پرسشایی است که
از طرف دیگه مردم هستن در خود اسرائیل. الان وضعیت شهروندان چگونه است؟ آیا در همه شهرها ما شاهد یک وضعیت خاص فوق‌العاده و اضطراری هستیم؟ از طرف دیگه صحبت از اینه که دعوت کردن افراد رو به خدمت نظامی، تا چه اندازه واقعا افراد این دعوت رو به هر حال میشه گفت میپذیرند و میرن برای کمک‌های نظامی جذب حالا ارتش یا نقاط دیگه میشن؟
امروز شنبه ای هست که قرار بود 40th شنبه پیاپی تظاهرات در مخالفت با طرح تغییرات قضایی مورد نظر دولت نتانیاهو باشه. ما در این 40 هفته اخیر دیدیم که مرتباً مقامات مهم امنیتی و اطلاعاتی پیشین، حتی رؤسای قبلی موساد و سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفتن اگه ما دیگه حاضر نیستیم برای ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی اسرائیل خدمات خودمون رو به طور داوطلبانه ارائه بکنیم. اما نظر به وضعیتی که الان رخ داده، بله، ارتش اعلام بسیج عمومی کرده و تمام نیروهای ذخیره خودش رو به خدمت فراخوانده، هم ارتش هم پلیس و هم یگان مرزبانی. سازمان‌های اپوزیسیون اسرائیل، احزاب اپوزیسیون، آقای یائیر لپید که رهبر جناح اپوزیسیون، اعلام کردند که تمامی اختلافات سیاسی رو فعلا معلق می‌گذارند و همه از تصمیمات دولت و ارتش حمایت میکنن. در مورد وضعیت شهر که فرمودید، آقای زرقامی، اسرائیل یک کشور خیلی کوچولویه، بنابراین وقتی که ما داریم از اورشلیم و تل اویو صحبت میکنیم، یعنی یه چیزی در حد فاصله 75 تا 80 کیلومتری مرز غزه. این وضعیت بر تمام اسرائیل اثر گذاشته، مخصوصا که دولت اسرائیل که همین الان یک نشست اضطراری برگزار کرده، این احتمال رو بررسی میکنه که حوادث غافلگیر کننده از غزه یک پیش زمینه ای هست برای یه عملیات بزرگتری که ممکنه از شمال اسرائیل حادث بشه، و این احتمال رو بررسی میکنن که آیا حزب الله هم در این مرحله همدست حماس هست یا نه. ما دیدیم که هم حماس، هم جهاد اسلامی و هم نهادهای در جمهوری اسلامی ایران اعلام همبستگی کردن. حتی در عراق گروه های هشتل شعبی گفتن که اگر مسئله حادتر بشه به این مسئله توجه خواهند داشت. این نه تنها اسرائیل رو تحت تاثیر خودش قرار داده، بلکه کشورهای همجوار مخصوصا مصر و اردن رو، که امنیت اسرائیل بر اونها کاملا اثرگذاری مستقیمی داره، در حالت هوشیاری قرار داده. ما در تمامی برخوردهای سنگین گذشته میان اسرائیل و حماس به یاد داریم که سازمان امنیت مصر و رئیس اون سازمان بوده که به نیابت از آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر آمده و میانجیگری موفقیت آمیزی داشته، و حتی امیر قطر. اما همین امروز ما دیدیم که رهبران حماس که ساکن قطر هستند، اسماعیل هنیه و صالح العروری، در مجلل‌ترین هتل‌های قطر نشستن و اونجا دارن نماز شکر رو به جا میارن.
مسلماً رام، چون وقتمون کمه، من یه سوالی هم بکنم. ما شاهد این بودیم که در غزه افراد به ویژه فلسطینی ها صفهایی رو کشیده بودن در برابر نانوایی ها و داشتن آذوقه تهیه میکردن و نگران هستند که آذوقه و مواد غذایی نباشه در پی بالا گرفتن درگیری ها. آیا همچین وضعیتی رو در اسرائیل هم شاهد هستیم؟ یعنی این نگرانی وجود داره درباره اینکه دسترسی به غذا و به هر مایحتاج محدود بشه؟
این نه، میشه گفت که این یک وضعیت همسان و همترازی نیست. معلوم هست که ارتش اسرائیل بعد از عملیات سال 2014 که به خاطر داریم 2400 فلسطینی در غزه کشته شدند و ویرانی های فوق سنگینی در غزه به جای گذاشت، معلوم هست که ارتش اسرائیل اگه واقعا بفهمه که شمار زیادی از نیروها یا مردمش کشته شدند، یک عملیات بسیار سنگین و بی‌سابقه ای رو علیه غزه اجرا خواهد کرد که حتما دود اون به چشم عامه مردم فلسطینی خواهد رفت. در طرف اسرائیلی، همونطوری که خدمتون عرض کردم، امروز پایان یک سلسله اعیاد نسبتاً 3 هفته‌ای هست. هنوز مغازه ها و اینا بستن، مخصوصا امروز که شبات یا شنبه مقدس است، باید دید از فردا چگونه خواهد بود. اعلام کردن که مدارس و بسیاری از کارها فردا در برخی از شهرهای نزدیک به غزه تعطیل هست. این وضعیتی نیست که به زودی به پایان برسه و حتما به یک تلفات و عملیات سنگینی از هر دو سو منجر خواهد شد.
سپاسگزارم از شما. فرنوش رام در اسرائیل با ما بود، در اورشلیم بیت المقدس ما رو همراهی میکرد. و اما همکار دیگرم ایلیا جزائری با ماست. ایلیا در منطقه به سر میبره و میتونه برای ما بگه که واکنش ها تا اینجا چگونه بوده به عملیاتی که حماس آغاز کرده و اعلام وضعیت جنگی از سوی بنیامین نتانیاهو. هرچند که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده میده که پیروز خواهد شد، اما مسئله این بوده که کسی غافل گیر کننده بودن این حمله رو پنهان نکرده در صحبتش. ایلیا از تو بشنویم.
بله محمد، همطور که گفتی عملیات غافل گیر کننده بود، عملیاتی که حماس آغاز کرد صبح امروز و در اون با شکستن حصار نوار غزه نیروهای حماس تونستن تعدادی از سربازان اسرائیل رو به گروگان ببرن. هنوز تعدادشون مشخص نیست محمد. تصاویری در این باره منتشر شده، سربازانی که حماس از تانک‌های اسرائیل و از بعضی از پایگاه‌ها و واحدها و مناطق محل تمرکز نیروهای اسرائیلی دستگیر می‌کنن و به نوار غزه منتقل می‌کنن. حتی تصاویری از دستگیری بعضی از شهروندان اسرائیلی که نظام اسرائیلی هم منتشر شده و حتی تصاویر رو حماس منتشر کرده که نشون میده شهرنشینان در شهرک‌های اطراف نوار غزه در حال فرار هستند. در داخل فلسطین، در داخل نوار غزه هم وضعیت الان فوق العاده هست. حملات اسرائیل شروع شده، تا اینجای کار منابع فلسطینی از دست کم 30 کشته صحبت میکنن در نوار غزه در نتیجه حملات اسرائیل. اما درگیری ها همچنان ادامه داره در بعضی از شهرک های نزدیک به نوار غزه. تصاویر اونها هم داره به مرور منتشر میشه. تصویر منتشر شد محمد که رهبران گروه فلسطینی حماس از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس روبروی تلویزیون دارن تصاویر نیروهاشون رو میبینن که وارد منطقه اسرائیلی شدن و سجده شکر به جا میارن. و آقای هنیه بیانیه منتشر کرده، گفته این اقدام در واکنش به فعالیت‌های اخیر اسرائیلی ها در مسجد اقصا در انجام میگیره. میگه که اطلاعاتی در دست داشتیم که اسرائیل به دنبال کنترل مسجد اقصا است و فلسطینی ها این اجازه رو نخواهند داد. حزب الله لبنان، دیگر از گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، بیانیه منتشر کرده، گفته که با فرماندهان فلسطینی هم در داخل نوار غزه ببخشید هم در نوار غزه و در هم خارج از اون در تماس است برای هماهنگی عملیات و گفته این عملیات واکنشی است، بیا بهتر بگم حاوی پیامی هست به کشورهایی که دنبال سازش با اسرائیل هستند.
سپاس از تو ایلیا. اگر نکته دیگه ای هست که عنوان کنی
محمد. خب این اتفاقات واکنش های بین المللی و منطقه رو در پی داشته. عربستان سعودی بیانیه منتشر کرده وزارت خارجه است و در اون گفته هشدار داده بودیم از پیش در مورد فعالیت هایی که بنابر این بیانیه اشغالگران در حال انجام هستند در مناطق مقدس فلسطینی ها و گفت که خواستار بازگشت آرامش میان فلسطینی ها و اسرائیل هست. روسیه هم همچین درخواستی رو مطرح کرده، گفته با طرفهای اسرائیلی و فلسطینی در تماس هست و خواستار اون هست که آرامش به این منطقه بازگرده. اما کشورهای غربی و به طور مشخص ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، اوکراین، جمهوری چک و همچنین اتحادیه اروپا همگی محکوم کردن اقدام گروه حماس رو و اعلام کردن که از حق اسرائیل در دفاع از خودش حمایت میکنن.
ایلیا جزائری همکارم که با ما همراه بود از منطقه، نگاهی کردیم به واکنش های بین المللی و واکنش هایی که از سمت مقام های اسرائیلی و همچنین مقام های حماس و دیگر افرادی که به نوعی نظری رو دادند در خصوص حمله غافلگیر کننده حماس به اسرائیل و اعلام وضعیت جنگی که در این کشور ما شاهدش هستیم. اما اجازه بدید که همین موضوع رو از نگاهی تحلیلی تر پی بگیریم و همراه بشیم با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو. از آقای جاودانفر پرسیدم که تا چه اندازه موافق هست که حمله و آنچه که اتفاق افتاده یک اتفاق کاملا غافلگیر کننده بوده و دولت بنیامین نتانیاهو رو شگفت زده کرده. مهیر جاودانفر:
اسرائیل کاملا شگفت زده شده، کاملا غافلگیر شدیم. سازمان های امنیتی اسرائیل، سازمان های متعدد، شبکه، سازمان داخلی، جاسوسی داخلی و خارجی و سازمان های اطلاعاتی ارتش اسرائیل، اما یک سازمان بزرگ ارتش اطلاعاتی از خود ارتش اسرائیل هستش، اونها هم به نظر میاد که غافلگیر شدن. الان ما برای اولین بار بعد از استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی ما ببینیم که شهرهای اسرائیلی یا میشه گفت حتی قلمرو اسرائیل تحت اشغال نیروهای دشمن قرار گرفته و الان اونها مستقر شدن در این مناطق و الان نبردهای بسیار سختی در حال رخ دادن هستش و شهروندان اسرائیلی الان در داخل کیبوتس‌های هستن که سربازان حماس اونها رو تصرف کردن و برای با پسگیری این کیبوتس‌ها و شهرک‌های کوچیک میشه گفت در داخل اسرائیل نبردهای داره انجام میشه. خیلی سخت هستش برای ارتش اسرائیل چون خود شهروندان اسرائیلی در داخل اونها هستن.
شما از نیروهایی که الان حمله کردن یا بگیم حماس به عنوان دشمن نام بردید، این نگاهی دو جانبه است؟ قاعدتا اونها هم به همین شکل دارن نگاه میکنن به ماجرا و از طرفی اونها دلیل این حمله رو مسئله حالا آنچه که اشغال ازش نام میبرند عنوان میکنن. آیا این وضعیت فکر میکنید که به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد یا این بحران برای چند روز هست و پس از اون ما شاهد این هستیم که دوباره عقب نشینی رو از طرف حماس شاهد باشیم یا یک میانجیگری اتفاق بیفته؟
نباید فراموش بکنیم که گروه حماس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و دیدگاهش این هستش که تمام کلیمیان این کشور رانده بشوند از این کشور. یک گروه تروریستی یهودی ستیز هستش. هر جوری بعد حماس به خودش رو تعریف بکنه این واقعا حقیقت هستش.
ولی درباره شهرک سازی ها چطور که الان این حمله رو متوجه مسئله شهرک سازی ها میکنه؟
ببینید، شهرک سازی اشتباهه. ولی شهرک سازی کسی رو نمیکشه. شهرک سازی باعث کشتار نمیشه، یعنی اثر نمیره جای فلسطینا بودن با اون به شهرک بسازه. با وجود اینکه من کاملا محکوم میکنم سیاست شهرک سازی اسرائیل، حماس نگرانیش شهرک ها در مناطق اشغالی نیست. حماس شهری که من در اون زندگی میکنم که تل آویو هستش و بر اساس سازمان ملل متحد قلمرو اسرائیل شناخته شده، اون هم یک شهرک غیر قانونی میبینه. پس ما با یه گروهی طرف نیستیم که فقط مخالف باشه با شهرک سازی غیر قانونی در کرانه باختری. و نباید فراموش بکنیم که اسرائیل از غزه عقب نشینی که از غزه هم مناطق اشغالی تحت کنترل اسرائیل بود، به این امید که ما حالا از شهرک از مناطق اشغالی میایم بیرون که اونجا صلح برقرار بشه.
در سمت دیگه این ماجرا مسئله الاقصا هستش که باز حماس و سخنگوی این گروه داره دربارش صحبت میکنه و روش تاکید میکنه. به هر حال الاقصا هم برای اسرائیل به ظاهر یک منطقه استراتژیک، هم برای فلسطینی ها. این مناقشه رو الان چگونه بهش نگاه میکنی و تو چه اندازه اون داره تأثیر میگذاره و وزن خودش رو ایجاد میکنه در این درگیری ها؟
بدون شک اینکه ما حتی وزرای عرب ستیز داریم در این دولت، آقای بنگویر که سعی میکنه از مسئله الاقصا سوء استفاده بکنه تا تنش رو بالا ببره، با وجود اینکه این اقدامات به شدت غلط هستن و ما اونها رو محکوم میکنیم، واکنش های کنونی مثل امروز حماس اونها و هنوز غیر قابل توجیه هستن. یک تحریف بسیار بسیار بزرگی از حماس هستش. بله، حماس میتونه محکوم بکنه، ولی حمله کردن به چند شهر اسرائیلی، 150 تا اسرائیلی الان زخمی شدن. اسرائیل با غزه حمله نکرده بود، اونها حمله کردن. حدود 2500 تا موشک به اسرائیل پرتاب کردن و تصرف کیبوتس اسرائیل در جنوب اسرائیل. با وجود اینکه اقدامات اسرائیل در مسجد الاقصی اشتباه هستش، این واکنش غیر قابل توجیه نیستش.
سیاست‌های خود آقای نتانیاهو رو هم شما دخیل می‌دونید در اتفاقی که الان شاهدش هستیم و این حمله‌ای که شما هم ازش به عنوان یک حمله غافلگیرانه نام می‌برید برای اسرائیل؟
آقای نتانیاهو دولتی داره که دولتی که واقعاً باعث تضعیف اسرائیل شده با سیاست‌هاش. ما می‌بینیم الان 40 هفته هستش که هر هفته اسرائیلی‌ها میرن تظاهرات میکنن، خب معلومه که باعث تضعیف انسجام داخل اسرائیل شده و دشمنهای ما اون رو میبینن و حماس هم به احتمال زیادی که از دلایلی که حمله کرد همین بود که اسرائیل رو ضعیف میبینه به خاطر این شکاف بزرگی که سیاستهای دولت آقای نتانیاهو به وجود آورده. به علاوه این که کسانی هستن در داخل دولت آقای نتانیاهو عرب ستیز هستن، واقعا نژادپرست هستن، قصد اونها تحریک هستش بدون شک، ولی در